أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در عددهی که به اونها استدلال شده برای اثبات صحه به معنای راوی، وجه سوم در استدلال به روایاتی بود که از اون روایات استفاده میشه که اصالت و صحه مورد اصالت و صحه و حمل بر صحت مورد امضاء ائمه علیهم السلام قرار گرفته است. بالاخره دلیل لفظی دلالت میکنه بر قبول اصالت و صحه و لزوم حمل بر صحت به معنای ترتیب اثر. وجه سوم این بود. خب در این وجه به توائفی از روایات استدلال شده بود، ولی اون چیزی که به عنوان مناقشه نسبت به این وجه گفته شده، دیدم مطرح شده، عبارت از این بود که بعضی از این توائف مرتبط به بحث حمل بر صحت هست، می شود از اونها استفاده کرد که حمل بر صحت امضا شده و تثبیت شده، تنفیذ شده در شریعت. ولی به اونم طبعا طایفه اول بود که در مورد تجهیز اینا وارد شده، ولی بقیه توائفی که به اونها استدلال شده بود برای این مطلب، اون چه که از بقیه توائف استفاده میشه در حقیقت خب بیان حکم واقعی هست در اون مواردی که این روایات وارد شده، چه طایفه دوم که در مورد حث علی الجماعت و جمعه باشه، چه روایات توکیل، روایات تصحیح نکاح ابوالجعد، روایت تصحیح تجاره به مال تجاره به مال یتیم، روایت جعل قاضی با جعل قاضی، اینها همه اینها در مقام بیان حکم واقعی هستند که به این نحو اگر انجام بدهد شخص، عملش فی محلهی واقع میشه و نافذ هست و اثر مترتب میشه. و منتها اگر از جهت موضوعی شک پیدا بشه در این که شخصی که اهلیت برای ایجاد عمل را داره در مقام اجرا آیا از روی التفات در مقام اجرا آیا شرایط عمل را، صحت عمل را رعایت کرده و عمل او واجد شرط بوده، یا از جهت عذر به خاطر معذور بودن من ناحیت الغفله یا غیر غفله عمل او واجد شرط نبوده، اگر از جهت موضوعی مکلفین شک داشته باشند، عمل او که به حسب کبرا نافذ و صحیح است در جهت صغروی واجد شرط محقق شده یا فاقد شرط محقق شده، اون این روایات این جهت را نظر ندارند که در مقام ظاهر در تحقق این عمل واجد شرایط شک کردید بنای بر وقوع او بذارید به عنوان حکم ظاهری، این روایات ناظر به این جهات نیستند. فقط اصل این مطلب را بیان میکنن که در مقام انجام دادن عمل اگر از این افراد محقق بشه، به این کیفیت محقق بشه، به صورت کبروی صحیح هست. مثال جماعت هم اینجور بگه که در مثال جمعه و جنابت، در جمعه جماعت ها بله جمعه که در بله نماز، این که انسان نمازش را مأمورون بهش را که نماز در وقت باشه انجام بده، بهتر اینه که در قالب جماعت و به صورت نماز جمعه انجام بده، نه تنها کافی هست، مجزی هست، بلکه مرغوب فی هم هست، مستحب هم هست. ولی در این حال اگه به امام عادل اقتدا بکنه و اقتدای او به امام عادل در نماز صحیح باشد، این عمل او مجزی هست، عمل او مجزی هست و تکلیف را از او بر می داره. اما عمل اگر در صحت عمل امام شک کردید، یا اون جایی که امام در صحت عمل امام شک کردید از جهت اینکه واجد شرط هست یا واجد شرط نیست، این رب کاری به اون جهت نداره. روی حساب شرط صحت جماعت اینه که امام جماعت نمازش صحیح باشد، واجد طهارت باشد. ولی اگر از جهت اینکه آیا وظیفه او وظیفه‌اش رو انجام داده، جنوب بوده، غسل کرده یا غسل نکرده، محدث بوده، به حدث اسفل وضو داشته یا وضو نداشته، نسبت به این جهات نظری نداره. نوع این فقرات غیر از اون فقره اولا، نوع این فقرات در مقام بیان حکم واقعی نسبت به موارد هست که عمل در این موارد به این کیفیت انجام بشه نافذ هست و یترتب علیه اثر، ناظر به حکم شک به حکم ظاهری نیست. بعضی از فقرات هم مثل اون جایی را که این فقره سوم و چهارم که وارد شده در این که عملا توکیلی از ناحیه ائمه یا رسول الله صلی الله علیه و سلم و عملا توکیلی از اینها وارد شده و افراد از ناحیه اینها عمل معاملی را انجام دادن، من البیع و شرا یا نکاحی که بله نکاح را عقد نکاح را اجرای عقد نکاح را متصدی شدن. و به این این دو تا فقره که فقره سوم و چهارم باشه، این هم دلال مناقشه در استدلال نسبت به این دو تا فقره اینه که این در این موارد این که موضوع بحث اینه که ما شک در وجدان عمل شرایط داشته باشه، نمیدونه عملی که از غیر صادر شده واجد شرط هست یا واجد شرط نیست، موضوع اینه که شک داشته باشیم. خب این روایات در این روایات اونی را که ما میبینیم اینی که امام علیه السلام اعتماد کرده است به فعل اون شخص، حالا یا معامله را بدون اجازه انجام داده به صورت فضولی و امام او را اجازه کرده، یا اذن از قبل داده که این معامله را انجام بده. خب این روایات در این روایات فرض نشده که امام نسبت به صدور فعل علی وجه صحیح شک داره تا بتونیم به این روایات استدلال بکنیم. در این مورد که امام کار او را بنای بر صحت گذاشته، حکم به صحت کرده، ترتیب اثر داده، به جهت اینی که امام علیه السلام مطلع بر این بوده که این واجد شرط بوده، فرض شک نیست. روی حساب این دوتا فقره، این دوتا طایفه که طایفه سوم و چهارم باشه، بی ارتباطه به بحث حمله بر صحت. نمیشه از این دو فقره استفاده کرد که حمله بر صحت در موارد شک در صحت و فساد امضا شده و تنفیذ شده. دیگه در اون موارد دیگه این جهت خصوصیات داره. ولی نه بالاخره ولو به صورت طبیعی هم، چون در این مورد به صورت کلی که نیست، قضیه خارجی هست دیگه. در این مورد امام کار او ترتیب اثر داده به کار او، ترتیب اثر دادن در اون مورد فرض نشده که امام شک داشته. ممکنه امام ولو به علم به غیر علم امامت، به علم عادی هم عالم به این جهت باشه، فرض شک نشده، مورد در مورد خاص وارد شده دیگه، صورت کلی که بیان نشده دیگه. در نسبت به شخص خاصی که معامله انجام داده یا میخواهد انجام بده، امام ترتیب اثر داده. این ترتیب اثر دادن ممکن از این جهت باشه که در این مورد علم به صورت طبیعی عادی هم علم عادی داشت به تحقق عمل با شرایط دیگه. پس این
علم نیست، حالا
این موارد خاص، این مورد خاص دیگه، فرد اینکه یه کاری رو انجام داده، مثل روایت عروه بارقی رو مثلا مثال زدم دیگه، بالاخره یه کاری انجام داده دیگه در این مورد، به صورت در این مورد خاص تنفیذ کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم این بیع رو، و این فرض نشده که در اینجا شک داری داشته و با اینکه شک داشت تنفیذ کرده. کجا عدله عام توکیل که دلال میکنه برای اینکه اجرای معاملات بالمباشره لازم نیست، با توکیل هم میشود شخص معامله را انجام بدهد، ولی اینکه میشود انسان وکیل بگیره در اجرای معاملات، وکیل بگیره خودش انجام نده، وکیل این کار را انجام بده، این مقدار که مباشر شرط نیست. اما اینکه حالا که وکیل میخواد انجام بده، اگر خودت متصدی نیستی وکیل هست، حتما احراز بکنی، لازم است احراز بکنی که وکیل با شرایط انجام شد داده، یا حتی اگر شک هم داشته باشی، در فرض شک در کیفی در عمل وکیل هم بنای بر تحقق عمل بذار، ناظر به این جهات نیست دیگه، ناظر به اینه که اون حکم واقعی که اجرا ایجاد معاملات و انشاء معاملات به مباشر لازم نیست، به توکیل لازم. بله اگر فرض می شد، اگر این مطلب ثابت بود که در موارد وکالت و صدور عمل از وکیل، این صدور عمل از وکیل ملازم با شک موکل در صحت و فساد عمل وکیله، اگر ملازمه داشت وکالت به صدور عمل علی نحو وکالت با شک موکل در این جهت، خب این دلیلی که میگه به وکالت میتونه انجام بدی، با فرض اینکه همه موارد از موارد شک، طبعا امضای حمله بر صحت میشه، ولی چنین تلازمی که در بین نیست دیگه، این دور نیست که در همه موارد وکالت افراد شک در صحت و فساد داشته باشن، بلکه به عکس در مقتضای در مقام انتخاب وکیل، چون بله افراد نسبت به اموال خودشون یا نسبت به شؤون مربوط به خودشون اهتمام دارن، به شخصی مراجعه میکنن، شخصی را وکیل قرار میدن که مورد ثقه باشه، هم آشنای به اون کاری که انجام میده، آشنای به وظیفه باشه، و همین که از جهت قابل اعتماد باشه که خیانت در اون نداشته باشه، دنبال چنین افرادی میرن، نه اینکه به هر کسی رو به عنوان وکیل اخذ کنه. خب وقتی که یه شخصی را انتخاب کرد که این از جهت امانت امین هست، خیانت نمی کنه، آشنای به مسئله هم هست، خب طبعا در این موارد علم ممکنه علم به حداقل در بعضی از موارد، در عده از موارد علم به صدور عمل به وجه صحیح پیدا میکنه، علم بله به صورت طبیعی علم پیدا میکنه، ممکنه در بعضی از جاها احتمال بده که غفلتاً از عمل از روی صادر غفلت از روی غفلت این کار رو انجام نداده، خب اونجا دیگه از باب احساس عدم غفلت بنای بر این میذاره که غافلم در مقام عمل نبوده، ولی اون نکته ای که تأثیر داره در استدلال به این روایات توکیل اینه که اگر تمام موارد وکالت ملازم با شک موکل در صحت عمل و فساد عمل بود، جعل توکیل و بله جعل توکیل و تنفیذ توکیل معناش این بود که در موارد شک میتونید به عمل او ترتیب اثر بدید، ولی چون تلازم اینجوری وجود نداره و بلکه مواردی وجود داره که علم پیدا میشه، اطمینان عرفی پیدا میشه، طبعا از این روایات نمیشه استفاده ای من. پس ما در روایات خاصه ای که به اونها به صورت مدلول مطابقی از اونها استفاده بشه که حمله بر صحت میشود فعل صادر از غیب، که در کلام مرحوم امام این طوایف از روایات شمرده شده. ما روایات اینجوری نداریم، طوایف مختلف از روایات نداریم. همون طایفه اول در مورد تجرید وارد شده، اونا ممکنه ملتزم بشیم، ولی بقیه روایات نمیشه از او این معنا را استفاده کرد. خب اینجا در این بچه سوم طبعاً بچه تامی نبود، فقط یک طایفه از روایات بود. احتمال خصوصیت در مورد اون روایات داده میشه. در این حساب قاعده عام بر اساس این روایات نمیشه استفاده بشه. اما بچه چهارمی که استدلال شد نه دیگه در جای دیگه احتمال خصوصیت در این موارد تکفین و اینا دیگه نسبت به بقیه ولاد، ولی مثلا ولی میت به عهده خودشه، بلکه شخصی را عجیل کرده شک در صحت و فساد او داشته باشه، نسبت به اون نه احتمال بین اون مربوط به این باشه دیگه. بالاخره تقصیل میت را همه نمیتونه متکفل بشه، حتما یه عده باید متکفل بشه. اینم دیگه خصوصیه دیگه خود مورد تقصیل و تجهیز و اینا داره از جهت صعوبت این عمل و اینا حداقل احتمال اختصاص حقوق به این مورد را احتمال را ایجاد میکنه. همین مقدار برای عدم تعدی کافیه دیگه. وجه چهارم که به او استدلال شده در حقیقت به دو صورت تقریب شده. یک تقریب برمیگرده به استدلال به روایت و تقریب دیگر برمیگرده به استدلال به حکم عقل. توضیح این وجه چهارم اینه که ما در اینجا در میان روایات روایتی داریم که در مورد بله ید اماریت ید وارد شده که روایت حفص ابن قیاس باشه. در اون روایت اومده که اگر شخصی با مالی را در دست دیگری دیده آیا میتونه شهادت بده بر اساس این بر دیدن خود این که در دست او دیده میتونه شهادت بده بر این که ملک او هست یا نمیتونه شهادت بده. در اون روایت بیان شده که این می تواند انسان با استناد به ید با استناد به ید شهادت بده به اینکه این ملک او هست. یه تعلیلی در ذیل این روایت ذکر شده که لولا ذلک لما قام للمسلمین سوغان، بله لولا ذلک لما قام للمسلمین سوغان، که در باب روایت در باب 25 ابواب کیفیت الحق در کتاب قضا و شهادات حدیث دوم اون باب اومده. روایت حفص ابن قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل اذا رأیت شیئا فی ید رجل یجوز لی ان اشهد انه له، با دیدن در دست میتونم شهادت بدم. بعد از این روایت امام علیه السلام فرموده نعم. قال الرجل اشهد انه فی ید ولا اشهد انه له فلعله لغیری، آیا فقط همین شهادت بدم که من در دست او دیدم اما شهادت به ملکیت ندم، فقط بودن مال در دست او در حوزه اختیار او رو شهادت بدم نه به ملکیت. امام بله فقال ابو عبدالله علیه السلام افیهل و شرا منخو. امام علیه السلام در مقام جواب بحثی به این روایه که انده فرمود نه، این باید شهادت به ملکیت هم در حقیقت میدید. چطور؟ به خاطر اینکه شما میتونی از این شخص بخری یا نه، چون مال را در دست او دیدی میتونی بخری دیگه. اونم گفت که بله میتونم بخرم. فقال ابو عبدالله علیه السلام فلعله لغیره فمن عین جاز لک ان تشتریه و یسیر و ملکن لکه، این که میتونی بخری خب تو که اگه در اساس دیدن خودت بخوای بگی من فقط دیدم در دست او بود، دیدن اگر اماره بر ملکیت نباشه همونطور چون اماره بر ملکیت نیست نتوانی به دیگری برای دیگران هم شهادت بدی، پس لازمش اینه که برای خودت هم نتونه بخری دیگه، چون فقط دیدن در دست او اگر احتمال این که مال غیر باشه این احتمال الغا نشه و ید اماره برای ملکیت نشه، تو هم نمیتوانی از او بخری و تصرف کنی در او ملک تو بشه. این بله. فلعله لغیره فمن عین جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هو لی. بعد از اینکه خریدی میگه این مال منه، بعدم قسم میخوری اگه با دیگری دعوات شده قسم میخوری که این مال مال منه دیگه. و تحلف علی، چجور این آثار را بار میکنی؟ ولا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکه من قبل من قبلهی الیک. چجور برای میتون آثار ملک را برای خرید خودت و برای اون آثار مترتب بر خرید نسبت به اونها عنوان ملک را آثار ملک را بار میکنی ولی میخواهی شهادت بدی به نفع ذلیت به ملکیت شهادت نمیدی، فقط به وجود مال در دست او شهادت میدی؟ اینطور که نیست. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجد هذا لم یقم للمسلمین سوقون. اگه اینطور، اگه مسئله به این نحو نباشه، این ید را اماره بر ملکیت ندانیم، کاشف از ملکیت ندانیم، با استناد به ید آثار ملکیت را بار نکنیم، ما قام لم یقم للمسلمین سوقان. خب این روایتی است که در اینجا استدلال این در مورد ید وارد شده، اماریت ید برای ملکیت. روایت هم من حیث و سند سندش در همون باب 25 اینجور نقش از کافی نقل کرده، محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه و علی ابن محمد غاسانی جمیعا ان قاسم ابن یحیی ان سلیمان ابن داوود ان حفص ابن غیاث. حفص ابن غیاث که عامی هست، در مورد او کتاب معتمد گفته شده، مرحوم شیخ فرموده له کتاب المعتمد. بله. سلیمان ابن داوود منقری هم که نجاشی توثیقش کرده ولو ابن غزالی اینا تضعیف کرده. در قاسم ابن یحیی اشکاله، البته در بعضی از بله کتاب اشکال شده که معلوم نیست قاسم ابن یحیی باشه یا قاسم ابن محمد باشه، ولی بنابر این که قاسم ابن یحیی باشه که در بله بعضی از نقل ها هم قاسم ابن یحیی هست، بنابر وجود قاسم ابن یحیی اشکال در سند روایت نیست، چون قاسم ابن یحیی ولو به صورت خاص توثیق در مورد او ذکر نشده، ولی از عبارتی که مرحوم صدوق در بعضی از زیارت هایی که برای امام حسین علیه السلام نقل شده در مولد او فرموده که این زیارت اصح و زیارات اندی من طریق روایه، اصح و زیارات گفتن از این صحیح من حیث و روایه هست، از اون عبارت استفاده شده که روات این حدیث ثقه هستن. اون روایت روایتی است که مشتمل بر قاسم ابن یحیی هست، روی این حساب از این عبارت استفاده کردن که قاسم ابن یحیی شخص ثقه است. حالا قاسم ابن یحیی هم نقل میکنه، این که متعین هست قاسم ابن محمد نه، این اعتماد قاسم ابن یحیی هم نقل میکنند. بالاخره اگه در این روایت قاسم ابن یحیی وارد شده دیگه، ولو به حسب نقل هایی که مثل نقل وسایل اینها اینطوره دیگه. حالا بنابر این که قاسم ابن یحیی باشه، قاسم واقع در سنن قاسم ابن یحیی باشه، راه توثیقش اینه. اما اگه مردد باشه بین قاسم ابن یحیی و قاسم ابن محمد، آیا قاسم ابن محمد هم ثقه هست یا بله سقنی؟ در قاسم ابن محمد هم محل، اونم محل بحثه. قاسم ابن محمد دو نفر هستند، اصفهانی، یکی کاسولا به این نام، اونجا محل، اونم محل بحثه که یک نفر هستند یا یک نفر نیستند. اگه بنابر این که یک نفر باشه در مورد او توثیق وارد شده، این روی حساب تردد بین قاسم ابن یحیی و قاسم ابن محمد هم مشکل ایجاد نمی کنه. بالاخره اون قاسم ابن یحیی محمد هم باشه، وساقتش به اون که از راه اتحاد قاسم ابن محمد درست میشه، از بعضی از تعبیرات استفاده وساقت میشه. قاسم ابن یحیی هم که با توثیق مرحوم صدوق نسبت به روات بعضی از زیارات استفاده میشه، علایال این من حیف سند اشکالش به این کیفیت رفت میشه، ولو در کلمات نوعا به این روایت که میرسند در مقام اشکال به استدلال به این روایت تعبیر کردن که ملغمز ان سندیه، که این عبارت نشون میده که از جهل سندی در این روایت اشکال دارن، ولی این اشکال رو به این بیانات ممکنه اشکال را جواب بدن. علایال این روایتی است که در اینجا وارد شده، اما چجور به این روایت استدلال، آیا به این روایت استدلال بکنیم برای مدعا که اساطع صحه در عمل غیر هست؟ در بعضی از تعبیرات اینطور اومده که ما به فهوای این روایت حفص بن قیاس می توانیم استدلال بکنیم برای اینکه اساطع صحه، برای قاعده اساطع صحه میتونیم استدلال بکنیم. چطور؟ به جهت اینکه در این روایت مورد روایت یده، ولی در مورد ید امام علیه السلام فرمود که اگر ید اماره نباشد سوق مسلمین به هم میخوره. خب در حقیقت اختلال در نظام مالی مسلمین در سوق پیدا میشه. خب در اسارت در نسبت به ید، اگه به ید اعتماد نشود اختلال پیدا میشه. نسبت به جایی را که فعل از غیر صادر شده و ما شک در صحت و فساد عمل داریم، اگر اینطور نشه، اگر اعتنای به، اگر حمله بر صحت نکنیم و فعل او را ترتیب به عنوان صحیح ترتیب اثر ندیم، اختلالی که پیدا می شود اشد و اعظم از اون اختلالی است که در فرض عدم اعتناء به ید، عدم اماریت ید پیدا میشه. خب از این روایت روی حساب به فهوای این روایت میشه استدلال کرد برای جریان اصالت و صحه، چون این روایت میگه که اختلال در سوق در حقیقت مانع لزوم الاختلال در سوق علا تقدیر عدم اعتنای به قاعده موجب دلیل بر جریان قاعده هست. مورد این روایت یده، روایت مدلول مطابقش میگه وجه اماریت ید و حجیت ید بر ملکیت اینه که لولا ذلک اختلال در سوق پیش میاد، چون اختلال در سوق هم باطل هست، شارع راضی به او نیست، پس عدم اماریه هم معلوم میشه که باطله و اماریت ثابت میشه. مدلول مطابقه اینه، خب چون اختلال سوقی که حاصل از عدم عمل به اصالت و صحه هست اکثر من اختلالی است که در یده هست، طبعا حکم جریان اصالت و صحه هم استفاده میشه. این تقریب بله استدلال به این که مورد روایت یده، ولی به این روایت در مورد ید میتونیم به مقام استدلال بکنیم. اشکالی بله این در بعضی از کلمات به این صورت عنوان شده در کلام مرحوم نائینی، در کلام مرحوم آیخویی، عده‌ای از محققین به این صورت عنوان شده، ولی اصل این مطلب، اصل استدلال به این روایت در کلام مرحوم شیخ اومده. مرحوم شیخ این را در قسمت دلیل استدلال به دلیل عقلی ذکر فرموده که وجهی که بله یکی از ادله‌ای که به او استدلال میشه برای اصالت و صحه حکم عقل مستقل، حکم عقلی است. چرا؟ به جهت اینکه عقل حکم میکنه به این که لولم بله اگر لولم یبنا علی هذا الاصل، اگر بنای بر این اصل صحت گذاشته نشود لازم اختلال و نظام معاد و المعاش، اختلال نظام پیش میاد. دلیل بر جریان اصالت صحت اینه که لولا عمل به صحت، حمله بر صحت، اختلال نظام پیش میاد. در ادامه فرموده که بلکه اختلال نظامی که از ترک حمله بر صحت پیش می آید اکثر از اختلال نظامی است که با ترک حجیت با ترک عمل به ید و بنای بر ید گذاشتن میشه. و حال این که در روایت هفت امام فرمود که به ید باید اعتماد بشه، ید را باید کاشف قرار بدیم به الا لازم میاد اختلال نظام. فرموده بل، عبارت مرحوم شیخ در رسائل اینه، بل الاختلال حاصل من ترک العمل به هازل هست اذیت من الاختلال الحاصل من ترک العمل به ید المسلمین. من الامام علیه السلام قال لحفص ابن قیاس بعد الحکم به ان الید دلیل الملک و یجوز و شهادت و بالملک به مجرد الید، امام علیه السلام به حفص این مطلب را تنبیه فرمودن که لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقا، فیدل به فهواه علا اعتبار اصالت و صحه فی اعمال المسلمین. پس این روایت به فهواش دلالت بر این میکنه، یعنی مرحوم شیخ اونی که اعتماد، اونی که اولا ذکر کرده حکم عقل که لولا ذلک اخلال نظام پیش میاد، در ادامه فرموده که از این روایت هم ما میتونیم به فهوای این روایت استدلال بکنیم. حالا تعبیر فهوا استدلال استدلال به فهوا هست یا استدلال استدلال به مدلول مطابقی هست، این در ادامه مرحوم شیخ مطلبی را اضافه فرموده. فرموده اصلا این روایت به ظاهرش دلالت بر این میکنه، احتیاج به فهوا نداریم. ظاهر این روایت اینه که تمام از باب علت کنده فرموده منات در حجیت اینه که حجیت این قواعد اینه که لا ذلک اختلال نظام پیش بیاد. هر جا اختلال نظام پیش آمد، پس این روایت دلالت میکنه که هر چیزی که لولا العمل به او اختلال نظام پیش میاد اون را شارع به عنوان قاعده قبول کرده. پس این استدلال به این روایت بله در بعضی از کلمات به عنوان دلیل مستقل ذکر شده، ولی در کلام مرحوم شیخ در ذیل استدلال به حکم عقل بوده. حالا این روی این حساب این بحث در این قسمت را باید جدای از همدیگه بکنیم، یه بار بر اساس خود این روایت به تنهایی حساب بکنیم، یه بار هم از راه استدلال به حکم عقل مستقل با قطع نظر این روایت این حکم مسئله را جریان اصالت صحه را حساب بکنیم آیا دلیل بر او هست یا نیست. نسبت
این روایت ارشاد به اون مفهوم
بله
ارشاد بدون
روایت نه تعبیر میکنه، حالا اینکه خود این روایت را فرموده که در استدلال به اینه دیگه، اینکه یعنی بالاخره در کنار حکم عقل ما به این روایت هم به تنهایی میتونیم استدلال بکنیم. ظاهر عبارت اینه به طوری که اگر کسی اون حکم عقلی را قبول نداشته باشه، فی حد نفسی اگر قبول نداشته باشه که اختلال نظام صحیح نیست، چاره راضی به اختلال نظام نیست، اگه کسی از اون رو وارد نشه، این روایت به فهواش دلالت بر این میکنه، بلکه به دلالت ظهوری دلالت بر این میکنه، یعنی به دلالت مطابقی نه به دلالت فهوا، چون از این روایت علت عام استفاده میشه. اون در ذیل مرحوم شیخ اینجور فرمود بله، حالا در جایی را که هم حکم عقلی هست و هم روایت دلالت میکنه طبعا این مدلول روایت میشه ارشاد با حکم عقل، این درسته، ولی اگر خاصیت دو دلیل متعدد دو دلیل ذکر کردن تعدد ادله اینه که اگر از یکی از اینها اغماز بشه و صرف نظر از یکی از اینها بشه دلیل دیگر میتونه حکم را اثبات بکنه. روی این حساب اینجا بله ابتدا باید خود این روایت را فی حد نفسی حساب بکنه، آیا این روایت که در مورد ید وارد شده با این تعلیلی که در مورد ید وارد شد در این روایت هست دلالت میکنه بر اصالت و صحه یا دلالت بر اصالت و صحه نمیکنه. در این قسمت اشکال کردن مرحوم نائینی، اشکالی که مرحوم نائینی در استدلال به این روایت به مدعا کرده اینه که ما فل جمله قبول میکنیم که لولا حمله بر صحت اختلال نظام پیش میاد، ولی اختلال نظامی که پیش میاد در صورتی هست که ما اگر به اصالت و صحه عمل نکنیم، به ید هم عمل نکنیم، به قاعده ید هم عمل نکنیم. ولی مواردی که به ید اعتنا بکنیم، در موارد شک در صحت و فساد به ید اعتنا بکنیم، در جایی که مورد قاعده ید نیست، مورد قاعده ید نیست، ما فقط در اون موارد به قاعده به اصالت و صحه عمل نکنیم، اختلال نظامی پیش نمیاد. ما اصل این که اگر اختلال نظام پیش بیاید، بله، ما اگر اختلال نظام پیش بیاید، چون اختلال نظام امر باطلی هست، مستلزم باطل هم باطل هست، اینا رو قبول داریم. ولی این که اگر ما حمله بر صحت نکنیم، عدم حمله بر صحت هم مستلزم اختلال نظام هست، به صورت جمله مورد قبوله. ولی کجاها موجب اختلال نظامه؟ اونی که میشود قبول کرد اینه که اگر عمل به صحت، حمله بر صحت نکنیم، چه در موردی که مورد ید باشه و چه در جایی که مورد ید نباشه، اینجا اختلال نظام پیش میاد. ولی اگر در موارد ید ما به ید عمل بکنیم، در غیر مورد ید به اصالت و صحه عمل نکنیم، بنای بر صحت نذاریم، اختلال نظامی پیش نمیاد. روی حساب ما به این روایت نمیتونیم حمله بر صحت را به صورت مطلق، حتی در جایی که مورد ید نباشد، در اونجا هم اثبات بکنیم اصالت و صحه را. این بله اشکال و مناقشی است که مرحوم ناینی در این قسمت دارن. رون حسابشون فرمودن که به عنوان مثال، بله، در جایی را که مال در دست شخصی باشه، اینا مال در دست شخصی هست و ما در این که خریده از دیگری، مال در دست او هست، ما اگه به ید او اعتنا نکنیم، اینجا احتمال میدیم این خرید او که از قبل خریده، خرید او صحیح نباشد، احتمال میدیم صحیح باشه. اینجا اگه به حمله بر صحت نکنیم و ید را هم اعتنا نکنیم، اینجا این در این موارد اختلال نظام پیش میاد. ولی نه، در اینجا ما از جهت ید حکم به صحت میکنیم، چون ید داره، ید را اماره ملکیت قرار میدیم، ولو از جهت صحت شک داریم، ربطی به قاعده اصال صحت ندار. این مناقشه مرحوم ناینی. نسبت این مناقشه جواب داده شده در کلام مرحوم های تبریزی که این مواردی که ید داریم، در این موارد ید که شما فرض کردید که ما با تنابردن به قاعده ید لزوم العمل را اثبات میکنیم و اینجا اصلا ترک العمل پیش نمیاد تا اختلال نظام پیش بیاد، اینجا از موارد عمل به ید نیست. چرا؟ به جهت اینکه این شخصی مالی که پیش شخص از قبل به عنوان امانت بوده، بعد این شخص ادعا میکنه که مال را من خریدم، شما هم در صحت و فساد او شک دارید، این ید، ید است که حالت سابقه او معلوم هست که از به چه صورتی بوده، قبلا مال غیر بوده، مال عم پیش زید به عنوان امانت بوده، اینجا زیدم میگه من خریدم، احتمال صحت به خرید او را میدهی، احتمال بطلان او را میدی. خب اینجا اگر حمله بر صحت نباشد، قاعده ید کاری برای شما نمیتونه انجام بده، چون درست الان در ید زید هست، ولی یدش مسبوق به ید بایه به او بوده، کیفیت ید معلومه، حالت سابقه ید معلومه. در این موارد که حالت سابقه ید معلومه، قاعده ید کاری نمیتونه انجام بده. پس اینطور نیست که شما در جواب استدلال به این روایت بفرمایید که اختلال نظام مال جایی است که ما به ید نتونیم تمسک بکنیم، ولی با تمسک به ید مشکل را حل میکنیم. این در حقیقت جوابی است که مرحوم های تبریزی از مناقشه مرحوم ناینی در این استدلال داده. آیا این جواب تمام یا نه؟